ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک عضو شورای شهر تهران نسبت به وضعیت فرونشست زمین در دو منطقه پایتخت ایران هشدار داد. مرمت نادرست گنبد مسجد شاه اصفهان منجر به تغییر شکل این اثر تاریخی شد. دراکان اسکوویچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ابقا شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. نایب رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران نسبت به وضعیت خطرناک فرونشست در دو منطقه پایتخت ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی بابایی روز یکشنبه مهمترین نقاط در معرض خطر تهران را مناطق 18 و 19 شهرداری اعلام کرد و گفت که فرونشست زمین در محدوده جنوب غربی تهران بزرگ در مجاورت شهریار به 20 سانتی متر هم رسیده است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی سازمان زمین شناسی، نرخ فرونشست در دشت‌های اطراف تهران بین 17 تا 24 سانتی متر در سال گزارش شده. به دلیل خشکسالی‌های شدید سال‌های گذشته و برداشت بی‌رویه سفره‌های آب زیرزمینی، پدیده فرونشست دامنه و سرعت قابل توجهی یافته. علی بیت‌اللهی از مدیران مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در آبان سال قبل گفته بود که نزدیک به 20 میلیون تن از جمعیت شهری ایران در مناطق فرونشستی زمین زندگی می‌کنند. مرمت نادرست گنبد مسجد شاه در اصفهان منجر به تغییر شکل این اثر تاریخی از مجموعه نقش جهان شد. عکس‌های منتشر شده از نتیجه مرمت این مسجد که به نام مسجد جامع عباسی شناخته می شود نشان می دهد که نه تنها فرو رفتگی ها و برآمدگی هایی در آن ایجاد شده که حتی ترک های گنبد هم به درستی جاگذاری نشده و نقوش کاشیکاری ها بر روی گنبد تراز نیستند. پیشتر فریبا خطابخش مدیر پایگاه میراث جهانی نقش جهان که مرمت گنبد زیر نظر او انجام شده انتقادها را حرفهای بی ربط خوانده بود، اما مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی اصفهان روز شنبه اذعان کرد که در قسمت نزدیک به رأس گنبد اعوجاج ایجاد شده است. این وضعیت در شرایط رخ داده که از سال 90 تا کنون 6 میلیارد تومان برای مرمت گنبد هزینه شده. مسجد شاه اصفهان یکی از آثار ملی ایران و میراث جهانی یونسکو است. اعضای هیئت رئیسه و کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه اعلام کردند که دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باقی می‌ماند. احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال در مورد تصمیم به ابقای اسکوچیچ گفت:
آقای اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ما هستند، خدمتشون خواهیم بود
در جام جهانی
هستند خدمتشون هستند. ایشون تا پایان بازی های جام ملت های آسیا 2023 هم قرارداد دارن و انشالله تداوم خواهد داشت.
خبرگزاری ها هفته گذشته از برکناری دراگان اسکوچیچ خبر دادن و گفتن که گزینه هایی چون برانکو و ایوانکوویچ، علی دایی، امیر قلعه‌نویی و جواد نکونام برای جایگزینی وی مطرح شدند. این در شرایطی بود که برخی از بازیکنان تیم ملی انتقادهایی را در مورد روش مربیگری آقای اسکوچیچ عنوان کردند. دراگان اسکوچیچ در سال 98 به عنوان مربی تیم ملی ایران انتخاب شد. او با کسب پیروزی در مقابل تیم امارات متحده عربی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 توانست رکورد 10 برد پیاپی با تیم ملی ایران را ثبت کند. موج گرما باعث ادامه آتش‌سوزی در برخی مناطق جنگلی اروپا شده و آتش‌نشانان در فرانسه، پرتغال، اسپانیا و یونان همچنان در حال تلاش برای مهار حریق گسترده در این مناطق هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آتش‌سوزی‌ها از ابتدای هفته گذشته آغاز شد و موجب نابودی 10,000 هکتار از اراضی جنگلی و جان باختن چند تن شده است. در این حال، سازمان هواشناسی بریتانیا پیش بینی کرده دمای هوا در برخی مناطق جنوبی این کشور در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از 40 درجه بیشتر شود. در این ارتباط احتمال تعطیلی مدارس در برخی از مناطق بریتانیا وجود دارد. به همین دلیل دولت با اعلام وضعیت قرمز از برگزاری نشست اضطراری مدیریت بحران خبر داده است. این دومین موج گرماست که در هفته های گذشته بخش‌های از جنوب غربی اروپا را فرا گرفته. دانشمندان تغییرات اقلیمی را علت اصلی وضعیت فعلی می‌دانند و درباره تشدید آن هشدار می‌دهند. پیمان قلی‌پور، برادر پژمان قلی‌پور، از کشته شدگان در تظاهرات آبان 98 در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که مادرش محبوبه رمضانی در حکمی به تحمل 100 ضربه شلاق محکوم شده. خانم رمضانی از 20 تیر ماه تا کنون در بازداشت به سر می‌برد. پیمان قلی‌پور در اینستاگرام خود نوشت که تنها جرم مادرش دادخواهی است و از او می‌ترسند، چون عکس پژمان را یک دقیقه زمین نمی‌گذارد. همزمان با محبوبه رمضانی، شماره دیگری از خانواده‌های دادخواه آبان هم بازداشت شدند که هیچ اطلاعی در مورد آنها منتشر نشده. اما کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و مشاور آیت الله خامنه‌ای، در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت ایران توانایی‌های فنی ساخت بمب هسته‌ای را دارد ولی قصد انجام آن را ندارد. دقایقی قبل گفتگوی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که همکنون ساکن لندن است، و این گفتگو رو با هم میشنویم.
توجه داشته باشید که این واکنش تهران هستش از زبان نه یک مقام رسمی، بلکه ریاست شورای راهبردی روابط خارجی، یعنی تینک‌تنکی که اطلاعات به رهبری میده. و اولین واکنش بعد از سفر آقای بایدن به اسرائیل و عربستان هستش. در اسرائیل نخست وزیر لاپید رسماً و صراحتاً به آقای بایدن که گفته بود ما در پرونده هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی اقدام خواهیم کرد، آقای لاپید گفتش که آقای رئیس جمهور حرف کافی نیست، بایستی متوسل به زور شد. در اجلاس عربستان هم بن سلمان گفته بود ایران متعهد بشود به اینکه با آژانس همکاری بکنه. پس بنابراین مسئله هسته ایران هم نگرانی اسرائیل و عربستان رو به دنبال داشته. اولین واکنشی که امروز بیرون آمده این هستش که آقای خرازی اعلان کرده که ما توان بمب اتم رو داریم، ساخت بمب اتم رو داریم. این معنیش این هستش که کلیه ابعاد فنی مسئله فراهم شده، اما تأکید کرده که اراده ای برای این کار نداریم. در واقع او داره اشاره به این میکنه که اگر مسئله اسرائیل بخواهد رأساً اقدام بکنه برخلاف روش دیپلماتیکی که آقای بایدن در پیش گرفته است، گفته است که ما عمق استراتژیک اسرائیل رو مورد حمله قرار میدیم و برای این مانورهایی هم انجام دادیم. و همچنین افزوده که کشورهایی که با اسرائیل همکاری بکنه، منظورش کشورهایی که عادی سازی روابط کرده مثل امارات و بحرین، آنها رو هم مورد حمله قرار میدیم. در واقع پس این واکنشی هستش به اظهاراتی که در اسرائیل آقای لاپید گفته بود. و یک
آقای علیزاده، از منظورش از همکاری این کشورهای همسایه چیه در این زمینه که اگر همکاری بکنن اون کشورها رو هم هدف قرار میدیم؟
ببینید، پیمان ابراهیم که منعقد شد، کشورهای مخصوصا در خاور، در خلیج فارس، بحرین و امارات، گفته میشد که ابعاد تجاری داره، ابعاد سیاسی داره، اما امروز روشن شده که ابعاد امنیتی و نظامی پیدا کرده. یعنی روابط این کشورها با اسرائیل سویه نظامی هم پیدا کرده. به عبارت دیگه، همچنانی که ایران در سوریه همسایه با اسرائیل شده است، اسرائیل هم در خلیج فارس با ایران همسایه شده است. و اگر اسرائیل آنچنانی که نیت آقای لاپید هستش اراده حمله به تأسیسات اتمی ایران داشته باشه، بهترین راه، نزدیکترین راه کشورهای عربی هستن. اینجاست که آقای خرازی تهدید کرده اگر تأسیسات حساس ما مورد حمله قرار بگیره، هم اون کشور و هم اسرائیل رو مورد حمله قرار میدیم و برای این مانورهایی هم آماده‌سازی‌هایی هم انجام دادیم.
آقای علیزاده، در کنار این حرفایی که به هر حال تهدیدآمیز به نظر می‌رسه، اما آقای خرازی درباره روابط منطقه‌ای با عربستان، مصر و ترکیه داره صحبت می‌کنه. این حرف از طرف آقای خرازی به عنوان رئیس شورای راهبردی چه مفهومی داره، به ویژه درباره رابطه با عربستان و مصر؟
چهار تا کشور رو همونطور که نام بردید اشاره کرده: عربستان، ترکیه، مصر و قطر. خب ایران با عربستان و مصر قطع رابطه هستش و روابط تنش آلود هستش. با ترکیه یه سری اختلافاتی در مسئله آبی و سوریه دارن. در واقع اون چه که تکمله این خبر هست این هستش که آقای خرازی در همین اظهار نظر گفته است که قطر پیشنهادهای مهمی رو برای ایجاد یک گفتگوی منطقه‌ای داده است که این در این گفتگوهای منطقه‌ای روابط پرتنش تهران و عربستان، تهران و مصر و همچنین برخی اختلافاتی که بین تهران و ترکیه هست برطرف بشه. پس بنابراین اصل خبر این هستش که قطر به عنوان کشوری که روابط حسنه‌ای الان با تهران دارد پیشنهاد گفتگوهای مهمی رو داده که طرف‌های گفتگو ایران هستش و سعودی و مصر که قطع رابطه هستیم و ترکیه که تنش‌های بین تهران و آنکارا وجود داره.
گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی رو میشنیدید درباره اینکه کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه الجزیره گفته ایران توانایی فنی ساخت بمب هسته‌ای رو داره ولی قصدنجام اون رو نداره.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در یک مصاحبه تلویزیونی از ادامه پیگیری دستور علی خامنه‌ای برای حذف متون اضافی از کتب درسی و جایگزینی متون مناسب برای حضور در تمدن نوین اسلامی خبر داد. در همین زمینه دیدگاه نجات بهرامی معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش رو در ایران بشنوید که همکنون ساکن ترکیه است.
در زمینه صحبت‌های وزیر آموزش و پرورش باید به دو نکته توجه کرد. نکته اول این که در همین روزها زمزمه‌هایی از استیضاح آقای نوری یعنی همین وزیر آموزش و پرورش در مجلس بلند شده و مواردی که باعث شده این استیضاح تا حد زیادی جدی بشه مواردی هست مثل بلا تکلیفی در لایحه رتبه بندی معلمان، بلا تکلیفی در جذب نیروهای نهضتی، نیروهای خرید خدماتی و موارد اینچنینی که عموماً به بودجه آموزش و پرورش برمیگرده. بعید نیست آقای نوری در همین روزها برای اینکه شائبه استیضاح رو از بین ببره و نماینده‌های استیضاح کننده رو در یک وضعیت دشواری قرار بده ارجاع داده به صحبت‌های آقای خامنه‌ای در اردیبهشت ماه و اینکه ما مشغول عمل کردن به منویات رهبری در زمینه تغییر محتوای کتب درسی هستیم تا به نوعی خودش رو در یک حاشیه امنی قرار بده. اما صحبت‌های آقای خامنه‌ای در اون جلسه هم چندان ارتباطی با اون مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های مربوط به زندگی در محتوای آموزشی نبود. واقعیت این بود که دستگاه‌های تبلیغاتی و حکومتی تلاش کردند که این صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو مرتبط کنند به اون مقوله شناخته شده در حیطه آموزش که محتوای کتب درسی و محتوای آموزشی باید متناسب با زندگی روزمره و عادی دانش آموزان باشه، چه در مدرسه و چه در خارج از مدرسه. اما در مورد اون صحبت‌ها نکته مهم این بود که اصولاً آقای خامنه‌ای تأکید داشت بر غلظت بیشتر محتوای ایدئولوژیک و یا به عبارت دیگه اون چیزی که خودش تلاش برای معرفی الگوی تمدن اسلامی به دانش آموزان در کتب درسی هستش که به عنوان مثال از صحبت‌ها و سخنرانی‌های آیت الله خمینی نام برد که باید این صحبت‌ها در قالب صحیفه نور به دانش آموزان معرفی بشه و الی آخر. اینه که نه اون صحبت‌های آقای خامنه‌ای واقعا ارتباط چندانی به مهارت‌های اجتماعی و مورد نیازی که اغلب خانواده‌ها به دنبال اون هستن داشت و نه اینکه الان این صحبت‌های آقای نوری وزیر آموزش و پرورش خبر از یک اتفاق جدی و جدیدی در حیطه محتوای آموزشی داره. واقعیت اینه که یک مسئله مطرح میشه، رفع تکلیفی صورت میگیره و باز میره تا سال‌های بعدی و به نظر نمیرسه که تغییرات جدی و آنی رو بتونن در کتب درسی به این زودی اعمال کنن.
دیدگاه نجات بهرامی رو شنیدید درباره حذف متون اضافی از کتب درسی و جایگزینی متون مناسب برای حضور در تمدن نوین اسلامی، خبری که وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی داده. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.